دشنو شنو و نو سرونا دشنو مد کزن دیرونا کلا بندن استایا ما دشنو شنو و نو سرونا دشنو مد کزن دیرونا کلا بندن استایا ما دشنو مد کزن دیرونا کلا بندن استایا ما دشنو
سلام و خسته نباشید به برنامه دری از رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. طالبان میگویند که حملات هوایی پاکستان به ولایت‌های خوست، پکتیکا و کنر را شدیداً محکوم می‌کند و در زمان مناسب به آن پاسخ خواهد داد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در بیانیه در اکس امروز سه‌شنبه 4 قوس گفت که حملات هوایی پاکستان نقض حریم هوایی افغانستان بوده و در تضاد با تمامی معیارهای قبول شده بین‌المللی است. پیش از این آقای مجاهد در پیام در اکس گفته بود که در حمله هوایی پاکستان دوشنبه شب در ولسوالی گربز ولایت خوست یک خانه غیر نظامی هدف قرار گرفته و 9 کودک و یک زن کشته شدند. به گفته او در ولایت های کنر و پکتیکا 4 غیر نظامی زخمی شدند. جنرال احمد شریف چودری، سخنگوی اردوی پاکستان، گفته است که پاکستان این حمله را انجام نداده است. او در بیانیه‌ای که از سوی تلویزیون دولتی پاکستان پی تی وی نشر شده گفته است که هر زمانی که آنها حملات را انجام دهند، آشکارا و به گونه مناسب آن را اعلام می‌کنند. با گفته او پاکستان هیچ وقت غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد و ادعای طالبان در افغانستان بی اساس است. پس از پایان بی‌نتیجه 30مین دور مذاکرات بین ایالت‌های طالبان و پاکستان در اوایل ماه نوامبر در استانبول، این حملات تازه پاکستان بر قلمرو افغانستان است که از آن حکومت طالبان خبر می‌دهد. از حملات هوایی تازه پاکستان بر قلمرو افغانستان یک روز پس از آن خبر داده می شود که مقام های پاکستانی اعلام کردند که در حمله به یک قرارگاه مرکزی نیروی موسوم به FC در شهر پشاور، ایالت خیبر پختونخوا، روز دوشنبه 3 قوس 3 تن از نیروهای شبه نظامی کشته شدند. امروز سه‌شنبه 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت در برابر زنان است، اما در افغانستان برخی زنان میگویند که آنها همچنان به ویژه از سوی خانواده ها و نیز از جهات مختلف دیگر به خاطر جنسیت خود با خشونت مواجهند. به گفته آنان پس از بازگشت طالبان به قدرت، دسترسی آسان به نهادهای حمایتی، خانه های امن و مراکز عدلی و قضایی را ندارند. حکومت طالبان همواره تاکید کرده که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما و بخش زنان این سازمان میگویند که در کمتر از 2 سال شمار دختران و زنانی که در معرض خطر بالای خشونت قرار دارند 40% افزایش یافته است و 14.2 میلیون زن به حفاظت و کمک نیاز دارند. این دو نهاد در اعلامیه مشترک امروز سه‌شنبه به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان گفتند که زنان افغان با طیف گسترده و بی سابقه خشونت روبرو‌اند. جورجیت گانیون، سرپرست یونما و معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفته است خشونت برای زنان افغان تنها آنچه نیست که دیده و شنیده می شود، بلکه خشونت در برگیرنده خاموش ساختن صدای آنان، بسته شدن دروازه ها برای آیندهشان و حقوق که از آنها سلب شده است نیز است. او افزوده است که در کنار درخواست از مقام های حاکم در افغانستان برای رفع محدودیت ها، از جامعه جهانی نیز می خواهد که تمام روزنه ها برای حمایت حیاتی از زنان را حفظ کند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 4 سال گذشته از کار و تحصیل گرفته تا گشت و گذار یک سلسله محدودیت ها را بر زنان و دختران در این کشور وضع کردند. با وجود درخواست های مکرر برای رفع این محدودیت ها، طالبان موضع خود را در قبال زنان تغییر نداده و گفتند که حقوقشان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. مقام ها می گویند که روسیه بار دیگر به کیف، پایتخت اوکراین، حمله کرده و دست کم 6 تن را کشته است. این در حالی است که بر اساس گزارش، مقام های ایالات متحده برای ملاقات های جداگانه با مقامات روسی و اوکراینی در ابوظبی حضور دارند. مقام های آمریکایی تلاش می کنند که در مورد طرح صلح پیشنهادی ایالات متحده برای پایان جنگ در اوکراین توافق حاصل شود. مقام ها در کیف می گویند که در حملات تازه روسیه به ساختمان های مسکونی امروز سه‌شنبه 25 نوامبر حداقل 13 نفر نیز زخمی شدند. به گفته آنها بر اثر این حملات خدمات آبرسانی و برق در برخی مناطق مختل شده است. آنسو مقام های روسیه امروز از حملات پهپادهای اوکراینی به مناطق روستوف و کرانسوندار خبر دادن. یوری سیلی یوسار والی منطقه روستوف گفته است که در یک حمله شب هنگام 3 تن کشته شدند. مقام ها در کرانسوندار گفتند که در حملات پهپاد به شهر نوروسیسک 4 نفر زخمی شدند و به 4 ساختمان مسکونی و 2 خانه شخصی آسیب رسیده است. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. در ادامه از اینها برایتان خواهیم گفت. در حملات هوایی شب گذشته در ولایت‌های کنر، خوست و پکتیکا به شمول زنان و کودکان دست کم 10 غیر نظامی کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. حکومت طالبان این حملات را کار پاکستان دانسته و هشدار داده که در زمان مناسب پاسخ خواهد داد. پناهجویان افغان که شب گذشته در اسلام آباد پاکستان بازداشت شدند میگویند پلیس شب هنگام در پارک ارجنتینیا یورش برده و پس از لاتوکوب آنها را به حاجی کمپ منتقل کرده است.
خانه نداشتیم، اینم اینجا دیگه در خیمه زندگی کردیم. بالاخره یک بجی شاسر معامله کردن، ما را لطکوب کردن، حسن که زنا را، طفلا را، مردا را، بچا را، همه و همه را لطکوب کردن، حال ما را به حاجی کمپ آوردن.
برخی زنان میگویند که از سوی خانواده ها و نیز از جهات مختلف دیگر به خاطر جنسیت خود با خشونت مواجهند. فعالان حقوق زنان وضعیت فعلی زنان در افغانستان را نگران کننده میدانند.
قبل از بقدر رسن طالبا ساختارهای ایجاد شده بود، قوانین ایجاد شده بود، گامهای برداشته شده بود، هرچند مسئولیت کافی نداشت، ولی به مسیر روان بودیم که میتونستیم که زنها را محافظت کنیم از خشونت.
و شماری از کودکان و خانواده هایشان در مناطق مختلف افغانستان از مشکلات عدم دسترسی مناسب به آب آشامیدنی و زراعتی شکایت دارند.
روزانه 20 تا 25 تا 30 تا میده بچه فقط بیایی که ایمه کده میده تا
خوب میشه اگه بمبه و بیایی که بعد دیگه مجبور نیم و تو نیم ساعت یک ساعت بیم طرف دریا تو بیاریم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمده. در حملات هوایی شب گذشته در ولایت‌های کنر، خوست و پکتیکا به شمول زنان و کودکان دست کم 10 غیر نظامی کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. حکومت طالبان این حملات را کار پاکستان دانسته و هشدار داده که در زمان مناسب پاسخ خواهد داد. در این حال جنرال احمد شریف چودری سخنگوی اردوی پاکستان گفته است که پاکستان این حمله را انجام نداده است. او در بیانیه‌ای که از سوی تلویزیون دولتی پاکستان پی تی وی نشر شده گفته است که هر زمانی که آنها حملات را انجام دهند آشکارا و به گونه مناسب آن را اعلام می‌کنند. با گفته او پاکستان هیچ وقت غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد و ادعای طالبان در افغانستان بی اساس است. اما جان اچکزای وزیر پیشین اطلاعات ایالت بلوچستان در صفحه ایکس خود نوشته که این حملات انتقام حمله روز گذشته بر نیروی اف سی در پشاور است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
حکومت طالبان میگوید که به حملات هوایی شب گذشته در ولایت های خوست، پکتیکا و کنر را که به گفته این حکومت از سوی پاکستان انجام شده و در نتیجه آن دست کم 10 غیر نظامی کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند در زمان مناسب پاسخ خواهند داد. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان سه شنبه 25 نوامبر با محکوم کردن این حملات در بیانیه در صفحه ایکس تویتر سابق خود نوشته که این اقدام نقض حریم هوایی افغانستان بوده و در تضاد با معیارهای قبول شده بین المللی است. او افزوده که این اقدام نه تنها دستاورد نیست بلکه بر اساس اطلاعات نادرست انجام شده و وضعیت را بیشتر متشنج می کند. اما حکومت پاکستان تا کنون رسما در این مورد چیزی نگفته است. در اعلامیه در مورد این که بر اساس کدام معلومات نادرست جزئیات داده نشده است. حکومت طالبان گفته است که جت‌های جنگی پاکستان نا وقت دوشنبه 24 نوامبر حوالی ساعت 12 شب حملات هوایی را در این سه ولایت افغانستان انجام دادند. مقام های محلی در ولایت خوست گفتند در این حمله 10 عضو یک خانواده کشته شدند که 9 کودک و یک زن شامل آن است. مستغفر گرباز سخنگوی والی طالبان در خوست در یک پیام صوتی به رسانه ها گفته است که این حمله در منطقه مغلگی ولسوالی گرباز رخ داده است.
تیرش پاش او خواد ولس بجه در خوست ولایت
شب گذشته حدود 12 بجه اردوی متجاوز پاکستان در منطقه مغلگی ولسوالی گرباز به خانه یکی از باشندگان محل به نام ولایت خان حمله کرد که در نتیجه 10 نفر شهید شدند که شامل 4 کودک پسر، 5 دختر و 1 زن است.
آیا و زنانه شامله ده؟
مجید خان از شاهدان عینی این حادثه در خوست با رادیو آزادی گفته است.
دقیقاً ول است بجوی چه پیخشاوی و
ساعت 12 شب بود که حمله صورت گرفت. وقتی رسیدیم در یک اتاق 3-4 نفر شهید شده بودند و در اتاق دیگر 4 نفر. 2 نفر در یک گوشه دیگر افتاده بودند. همه را بیرون کشیدیم. یکی از اعضای این خانواده در دبی است و بقیه همه شهید شدند.
اون نرایتی کنادی پته.
چند خبرنگار محلی در خوست با رادیو آزادی گفتند که در این رویداد 3 کودک نیز زخمی شدند و در شفاخانه بستری اند. مقام های محلی در کنار هم گفتند که اولی ساعت 1:30 شب جت های پاکستانی در منطقه ساگی در مرکز اسدآباد یک خانه مسکونی را هدف قرار دادند که در نتیجه آن 5 نفر زخمی شدند. عباس یکی از زخمی شدگان به رادیو آزادی گفت
تقریبا شب 2 بجه به ویل شو که من دغام خور که
حدود 2 بجه شب بود که ناگهان صدای انفجار را شنیدیم. از اتاق بیرون شدیم. در حمله اول تانکر آب آسیب دید و در حمله دوم ما زخمی شدیم. برادران و پسران کاکایم زخمی شدند و خانه ویران شده است.
چند زخمی شد؟
در پکتیکا تلفات جانی گزارش نشده، اما بر اساس گزارش ها خسارات مالی به مردم وارد شده است. این حملات واکنش های گسترده ایرانی نیز برانگیخته است. احمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در بیانیه در صفحه یک تویتر سابق خود این حملات را برخلاف اصول بین المللی خوانده و گفته است که پاکستان باید پیامدهای آن را بسنجد. چند مقام دیگر حکومت پیشین نیز این حملات را محکوم کرده و گفتند پاکستان با چنین اقدامات میخواهد ناکامی های امنیت داخلی اش را پنهان کند. زلمای خلیزاد نماینده پیشین امریکا برای افغانستان نیز در صفحه یک تویتر سابق خود نوشته است که کشتار غیر نظامیان زمینه یک جنگ بزرگ را فراهم می کند و تاکید کرده که مشکلات باید از راه دیپلماتیک حل شود. هرچند پاکستان به طور رسمی تا هنوز در این مورد چیزی نگفته، اما برخی منابع معتبر در اسلام آباد به رادیو آزادی تایید کردند که این حملات توسط جت و طیاره های بی سرنشین پاکستانی انجام شده است. جان اسگزای وزیر پیشین اطلاعات بلوچستان که معمولا در حمایت از سیاست های حکومت پاکستان در موضوعات افغانستان موضع گیری تند دارد نیز در صفحه یک تویتر سابق خود نوشته است که این حملات انتقام حمله روز قبل بر نیروهای افسی در پشاور است. روز دوشنبه بر قرارگاه مرکزی نیروهای افسی در پشاور حمله انتحاری صورت گرفت که در آن دست کم 3 سرباز پاکستانی کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. پیش از این در 11 نوامبر در برابر ساختمان یک محکمه در اسلام آباد حمله انتحاری صورت گرفت که در آن دست کم 12 نفر کشته و 27 نفر زخمی شدند. مقام های پاکستانی ادعا کرده بودند که مهاجمان شهروندان افغان بودند و هنگام حمله از افغانستان هدایت می شدند. مقامات پاکستانی اتهام می بندند که گروه تحریک طالبان پاکستانی TTP در افغانستان پناهگاه امن دارند و همراه با دیگر گروه های مسلح حملاتش را از همانجا بر پاکستان سازماندهی می کند. حکومت طالبان این ادعا را رد کرده و گفته اجازه نمی دهد خاک افغانستان علیه کشور دیگر استفاده شود. این در حالی است که در 19 اکتبر میان هیئت های طالبان و پاکستان در دوحه و استانبول توافق آتش بس صورت گرفته بود، اما طالبان می گویند این توافق با حملات هوایی شب قبل که سوی پاکستان انجام شده نقض شده است. در 3 ماه گذشته 3 نشست میان دو طرف در دوحه و استانبول انجام شده، اما نتیجه ملموسی نداشته است. این نشست ها پس از آن آغاز شد که پاکستان در 9 اکتبر بر کابل و پکتیکا حملات هوایی را انجام داد و بعداً به تاریخ 11 اکتبر میان نیروهای طالبان و پاکستان درگیری های شدید در امتداد خط دیورند رخ داد و هر دو طرف مدعی وارد کردن تلفات سنگین بر یک دیگر شدند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از پناهجویان افغان که شب گذشته در اسلام آباد پاکستان بازداشت شدند میگویند پلیس شب هنگام در پارک ارجنتینیا یورش برده زنان، کودکان و بزرگسالان را لتوکوب کرده و سپس همه آنان را به حاجی کمپ منتقل کرده است. برخی از فعالان حقوق بشر این برخورد پلیس پاکستان را به شدت محکوم کرده و آن را نقض صریح حقوق بشری مهاجران خواندند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
پلیس پاکستان اولی ساعت یک بامداد سه شنبه 25 نوامبر بر پارک در اسلام آباد که شماری از خانواده های پناهجویان افغان زیر خیمه ها در آن به سر میبرند هجوم برده و به گفته تعداد از مهاجران افغان صدها تن از این پناهجویان را بازداشت کرده است. این پناهجویان افغان اما از حکومت پاکستان میخواهند تا از اخراج اجباری آنان خودداری کند.
یک بچه شاسر معامله کردن، ما را لتکوب کردن.
دیبا فرامن فعال مدنی و یکی از پناهجویان افغان میگوید پس از یورش پلیس پاکستان بر خانواده های پناهجویان افغان در پارک ارجنتینا در اسلام آباد به شدت آسیب دیده است. او به رادیو آزادی گفت که پلیس زنان، کودکان و همه را لتکوب کرده است.
ما 4 ماه در پارک ارجنتینا در اسلام آباد در جی 6 تو اونجا بودیم که اعتراض داشتیم به خاطر از اینکه ما دیپورت نشیم و ما ویزا نداشتیم و خانه ها را نداشتیم، خانه نداشتیم. اینم اینجا دیگه در خیمه زندگی کردیم. بالاخره یک بچه شاسر معامله کردن، ما را لتکوب کردن، خصوصا که زنا را، طفلا را، مردا را، بچه را، همه و همه را لتکوب کردن. آل ما را با جکب بردن.
مریم یکی دیگر از زنان پناهجوی افغان است که میگوید همراه با دو کودک خردسالش بازداشت و با حاجی کمپ آورده شده است. او سه شنبه 25 نوامبر به رادیو آزادی گفت
ما را بلد و کوب و بسیار و وضعیت خراب در مطرا بلا کردن آوردن به ایتن و دودن 300 خانوار بودیم ما که در این خانوارها زن و حامله هست اشتوکی که تازه به دنیا آمده است پیشتر یک طفلک ماه یا یک ماه در بغل مادر خود از غال رفت تنفسش قد شد مادر جیغ میزد گریه میکرد و جای کور آرام بسازن با او را لتکوب میکردن.
او میگوید بیشتر این افراد از جمله خودش بایومتریک شده و در معرض اخراج به افغانستان قرار گرفته، اما تا کنون هیچ نهاد مسئول رسیدگی به امور مهاجران به کمک آنان نرسیده است. شمار از خانواده های مهاجر افغان 4 ماه پیش به رادیو آزادی گفته بودند که پس از اخراج از خانه هایشان به دلیل نداشتن ویزا و عدم اجازه مالکان خانه ها برای ادامه اقامت به پارک ارجنتینا در منطقه جسکس اسلام آباد پناه بردند و در زیر خیمه ها در محیط شبیه کم در نبود هر نوع امکانات شب روز را در شرایط دشوار سپری می کنند. از این میان احمد ضیا فیض یکی از مدافعان حقوق مهاجران افغان در اسلام آباد در ماه اگست به رادیو آزادی گفته بود که آنان همزمان اعتراضات را به خاطر دفاع از حقوق این مهاجران و رسیدگی به مشکلات آنان از تاریخ 28 جولای سال جاری آغاز کرده و با این 300 خانواده خواهان رسیدگی به مشکلاتشان هستند. هرچند بازداشت شده ها ادعا می کنند که به حاجی کمپ منتقل شده و در معرض اخراج به افغانستان قرار دارند، اما تقی جواد آخوندزاده سخنگوی پلیس اسلام آباد به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته است که او در مورد تعداد افراد بازداشت شده و اینکه بازداشت شدگان در کجا نگهداری می شوند اطلاع ندارد. برخی منابع به رادیو مشال گفتند که افراد بازداشت شده به حاجی کمپ انتقال داده شدند و از آنجا به افغانستان فرستاده خواهند شد. این برخورد پلیس با مهاجران افغان در اسلام آباد از سوی فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زن و شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی که ویدیوها از محل رویداد را منتشر کردند با شدت محکوم شده و آنان خواهان رفتار مناسب و انسانی با پناهجویان افغان شدند. برخی از فعالان حقوق بشر نیز در صحبت با رادیو آزادی عملیات تأخیر پلیس پاکستان علیه پناهجویان افغان را نقض صریح حقوق مهاجران می‌خوانند. فهیم فرواک عضو اتحاد فعالان حقوق بشر در این مورد به رادیو آزادی گفت
پاکستان مردم مهاجر ما را آزار اذیت می‌کنند. هر نوع برخورد خشن، تحقیرآمیز و غیر انسانی با مردم ما غیر قابل قبول است. نه از طرف طالبان قابل پذیرش است و نه از طرف هیچ کشور همسایه. مردم ما قربانی شدن، مجرم نیستند. ما از طرف اتحاد فعالان برخوردهای اخیر شدیدن محکوم میکنیم که کاملا در تناقض با ارزش‌های حقوق بشری قرار داره.
پس از افزایش تنش میان حکومت طالبان و پاکستان در پی درگیری‌های شدید میان طالبان و نیروهای پاکستانی در 11 اکتبر در امتداد خط دیورند، ظاهرا پاکستان فشار بر افغان‌های مقیم آن کشور را به طور قابل ملاحظه افزایش داده است. اخیراً کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان طالبان در گزارش گفت که در هفته‌های اخیر روند بازداشت و اخراج اجباری افغان‌ها در پاکستان شدت یافته است. پناهجویانی که به تازگی با بازداشت و برخورد پلیس پاکستان روبرو شدند، از جمله برخی از خبرنگاران، فعالان مدنی، حقوق بشر و مقام‌های حکومت پیشین می‌گویند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در سال 2021 میلادی به دلیل تهدیدات امنیتی و طی مراحل پرونده‌های مهاجرتشان به کشورهای دیگر افغانستان را ترک کرده و به پاکستان پناه بردند.
بیشتر از خبر.
امروز سه‌شنبه 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت در برابر زنان است. در افغانستان برخی زنان میگویند که آنها همچنان به ویژه از سوی خانواده ها و نیز از جهات مختلف دیگر به خاطر جنسیت خود با خشونت مواجهند. به گفته آنان پس از بازگشت طالبان به قدرت، دسترسی آسان به نهادهای حمایتی، خانه‌های امن و مراکز عدلی و قضایی را ندارند. حکومت طالبان همواره تاکید کرده که بر اساس شریعت اسلامی به تامین تمام حقوق زنان متعهدند. بیشتر در گزارش همکارم.
یک بانوی 17 ساله ساکن در یکی از ولایت‌های زون مرکزی افغانستان میگوید پس از بازماندن از آموزش و وضعیت بد اقتصادی، خانواده‌اش او را مجبور کردند با مرد 23 سال بزرگتر از خودش ازدواج کند. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، از طریق تلفن یکی از خویشاوندانش به رادیو آزادی گفت که حدود 3 سال پیش، زمانی که 14 ساله بود، توسط خانواده‌اش به نکاح این مرد درآمد.
وقتی که مکتبم بسته شد، من خردسال بودم، در صنف هفتم بودم. وضعیت اقتصادی ما بسیار خراب شد. من دچار مشکلات روحی و روانی شدم و کم بیمار هم بودم. بعد از آن خانواده هم مرا به نکاح یک مرد بزرگسال در آوردن. حالا دو طفل دارم.
این دختر میگوید پدرش او را در بدل 800 هزار افغانی پول تویانه با آن مرد به ازدواج داد، اما میگوید که گاهی از سوی خانواده شوهرش با آزارهای مختلف روبرو می شود و تاکنون هیچ کس برای حل مشکلاتش به او کمک نکرده است. یک بانو باشنده ولایت سمنگان نیز میگوید مدت پیش در منطقه آنها دختر 17 ساله که در خانه کاکایش بزرگ شده بود، در نتیجه خشونت خانوادگی دچار شکستگی کمر شد. این زن که به خاطر حساسیت موضوع خواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که با این دختر در شفاخانه ولایتی سمنگان روبرو شد.
سری زن کاکاش می قبلانده که دختر تو کلان شده ازدواج که، چون دختر پدر مادر نداشت، خانه کاکاشی را نگهداری میکرد. من وقتی که دای دختر خواستگار می آید، دختر نمیگه نه من خورده است می آنم میگرم یا ارگبی که است. این خانم کاکاش گرفته داخل تشناب چایی. یعنی به تو این تو زنده درو کردن، بس کل قوم مسجد کل را جمع کردن، دختر از تشناب کشیدن. بیچاره دخترم قواقاش میده بود، کمرش میده بود.
این زنان در حال از خشونت خانوادگی شکایت می کنند که 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت در برابر زنان است. سازمان ملل متحد به مناسبت این روز در وبسایت خود نوشته که در سطح جهان تقریبا از هر 3 زن یک زن حداقل یک بار در زندگیش از سوی شریک جنسی، فرد غیر شریک یا هر دو با خشونت فیزیکی یا جنسی مواجه شده است. این سازمان می گوید خشونت علیه زنان و دختران از شایع‌ترین و گسترده‌ترین موارد نقض حقوق بشر است. اما در افغانستان با آن همواره گزارش ها از خشونت های شدید بر اساس جنسیت منتشر می شود و در این گزارش ها آمده که زنان افغانستان اکنون با کاهش روزافزون امنیت و ضعف خدمات حمایتی روبرواند. برخی فعالان حقوق زن می گویند از بیش از 4 سال پیش که طالبان دوباره به قدرت رسیدند، هیچ خانه امن وجود ندارد. رادیو آزادی تلاش کرد نظر سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر، و ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان را درباره این که آیا طرز العمل برای رسیدگی به مشکلات این زنان وجود دارد بپرسد، اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. با این حال حکومت طالبان از طریق استر محکمه، وزارت امر به معروف و نهی از منکر، حکومت آنان و برخی اداره های دیگر حکومت طالبان گاهی گزارش هایی را درباره رسیدگی به خشونت زنان بد دادن از ازدواج های اجباری و حق میراث را می کنند. همچنین ذبیح الله مجاهد بیشتر چندین بار در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرده که آنان بر اساس شریعت اسلامی به تامین تمام حقوق زنان متعهدند. این در حالی است که طالبان دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم و زنان را از کار در تمام ادارات دولتی و غیر دولتی باز داشتند. فعالان حقوق زن می گویند این محدودیت ها سبب افزایش ازدواج های زیر سن و افزایش خشونت های خانوادگی شده، چون بیکاری و مشکلات اقتصادی خانواده ها بیشتر شده است. اما برای خروج از این وضعیت چه باید کرد؟ شهرزاد اکبر رئیس سازمان حقوق بشری رواداری به رادیو آزادی گفت:
قبل از بقدر رسن طالبان ساختارهای ایجاد شده بود، قوانین ایجاد شده بود، گامهای برداشته شده بود، هرچند مسئولیت کافی نداشت، ولی به مسیر روان بودیم که میتونستیم که زنان را محافظت کنیم از خشونت. نمونه های بسیار در منطقه وجود داره، از در یک شورای اسلامی وجود داره، از این که از گامهایی که یک حکومت میتونه برداره برای حمایت از زنان قربانی خشونت قوانین ساخته شود و کسایی که در برابر زنان خشونت میورزند مجازات شوند.
هرچند اکنون شمار دقیق موارد خشونت جنسیتی در سراسر افغانستان معلوم نیست، اما پیش از سال 2021 و بازگشت طالبان هر 6 ماه یک بار این موارد از سوی سازمان ملل متحد، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و وزارت امور زنان ثبت و اعلام میشد. این در حال است که سازمان ملل متحد کشورها و نهادهای مختلف حقوق بشری بارها نسبت به وضعیت کنونی زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از حکومت طالبان خواستند که محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های گوناگون را لغو کنند.
شماری از کودکان و خانواده هایشان در مناطق مختلف افغانستان از مشکلات عدم دسترسی مناسب به آب آشامیدنی و زراعتی شکایت دارند. این در حال است که صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف نیز می گوید که خشکسالی دوامدار در افغانستان می تواند خانواده ها و شمار زیاد کودکان را از دسترسی به آب پاک محروم سازد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
تفلو اینجا زیاده، روزانه 20-25 تا 30 تا دب دریا میریم خوردن اینا میاریم.
حاصف کودک 14 ساله از منطقه گرزیوان فاریاب میگوید که هر روز همراه برادر خردسالش برای آوردن آب آشامیدنی مورد نیاز خانواده بشکه را از راه های دور تا خانه می آورد. او روز دوشنبه سه قوز برادوی و آزادی گفت در خانهشان نه نل آب است و نه چاه و کودکان محل از جمله خودش ناچارن روزانه از دریایی که حدود نیم ساعت از خانه فاصله دارد آب مورد نیاز خانواده ها را با زحمت فراهم کنند.
مشکلش اینه که 20 دقیقه تا اولا به دب دریا میریم خوردن اینا میاریم سخت، بعد مجبوریم خر بطلبیم، باید بارون که میکنه باز یخ که میکنه همی خر هست زی کست لخشده میزنه و آوردگی نفر مصرف میشه و باز دوباره باید برگردی باز دوباره بیاری. تفلو اینجا زیاده، روزانه 20-25 تا 30 تا میده بچه فقط بیایی که ای میخواده میده تا تفلو خوب میشه اگه بمبه و بیایی که بعد دیگه مجبور نیم و تو نیم ساعت یک ساعت بیم طرف دریا تو بیاریم.
شفیق الله یک باشنده ناحیه اول شهر جلال آباد ننگرهار نیست شکایت مشابه دارد.
در ننگرهار هم همی یگان چه ها خشک شده و دیگه در یگان چه ها که آمی باشه یک نوه بوی پیدا کرده از خوردن نیست. مردم بسیار در تکلیف است، اگر موسسات و جمع دولت در این بخش اقدام میکنه که مردم از مشکلات خلاص شده، خاطره که آب نباشه خود زندگی نیست.
خیرالله یک باشنده ولسوالی غوریان ولایت هرات اما میگوید بر علاوه آب آشامیدنی مردم در منطقهشون با کمبود آب زراعتی هم مواجه هستند.
متاسفانه ما هم مشکل آب آشامیدنی داریم و هم مشکل آب زراعتی. آب آشامیدنی هم اکثر چاه سطح آب زیر پایین رفته، در کنار از او به نسبت که بارندگی ها کم شده دریایی که به غوریان متصل متاسفانه آب نداره و خشکیده به یک مزل بسیار بزرگ تبدیل شده است.
آنان از حکومت طالبان و مؤسسات امداد رسان تقاضا میکنند تا برای حل مشکلاتشان اقدام کنند. در کنار باشنده های ولایات، ساکنان کابل نیز بارها از مشکل کمبود آب در مناطقشان در صحبت با رادیو آزادی شکایت کرده گفتند که آب آشامیدنیشان را از تانکرها خریداری میکنند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف به تازگی از مشکلات کمبود آب آشامیدنی و خشکسالی های طولانی مدت در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این نهاد روز یک شنبه 23 نوامبر در صفحه یک سیاتی و تر سابق خود نوشته است که خشکسالی دوامدار در افغانستان می تواند خانواده ها و شمار زیادی از کودکان را از دسترسی به آب آشامیدنی سالم محروم سازد. در ادامه آمده که با حمایت کوریای جنوبی برای ایجاد سیستم آبرسانی برای 20 محل در ولایت های غور و ننگرهار کار می کند. یونیسف ایجاد سیستم های پایدار آبرسانی را راهکار کلیدی برای اطمینان از دسترسی به آب صحی در افغانستان عنوان کرده است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد پیش از این نیز با اشاره به مشکلات کمبود آب در پایتخت افغانستان گفته بود هرگاه در این زمینه اقدام فوری نشود، شهر کابل تا سال 2030 میلادی با کمبود شدید آب مواجه خواهد شد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا به تاریخ 21 اکتبر با نشر گزارش گفت که خشکسالی های مکرر در 5 سال گذشته معیشت مردم افغانستان را تهدید کرده و سال 2025 یکی از شدیدترین سالهای خشکسالی در 50 سال اخیر ثبت شده است. شماری از کارشناسان امور آب از جمله نجیب الله صدید به رادیو آزادی گفته است که در وضعیت کنونی مدیریت درست منابع آب از سوی مردم و حکومت طالبان حیاتی است. او میگوید ایجاد کانالها، جهیلها و بندهای کوچک در روستاها و ساخت بندهای بزرگتر از سوی حکومت میتواند به ذخیره آب در فصلهای پر آب کمک کند. مجیب الرحمن عمر، معین وزارت انرژی و آب حکومت طالبان، با تاریخ 6 حوت سال گذشته در کنفرانس بین المللی آب در کابل گفت که در حال حاضر حدود 65% مردم در این کشور با آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند. او جنگ های چند دهه، تراکم نفوذ در شهرها، خشکسالی های پیهم و تغییرات اقلیمی را از عوامل کاهش آب در افغانستان خوانده است.
ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمال وردگستم مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه اول درسی کیمیای سنف 11 همتان. شاگردای عزیز، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. یادگیری کلید موفقیت است، پس شاگردای عزیز از این فرصت استفاده کرده و درس های خود را یاد بگیرین، نقاط کلیدی را نوت کرده و امیدی که کیمیای صف 11 را خوب یاد بگیرین. خب شاگردای عزیز، امروز میایم بالای درس امروزی. در درس امروزی شاگردای عزیز ما بالای محلول ها صحبت میکنیم که از صفحه 3 لا در کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگردای عزیز، قسمی که ما در محیط محول ما میبینیم انواع مختلف از مواد موجود است. پس اینها که هستن شاگردای عزیز به حالت جامد، مایع و گاز بوده و یا هم به اشکال مختلف میتونیم آنها را ببینیم. بعضی از این مواد که هست مواد خالص است و بعضی از دیگر مواد اینها که هستن شاگردای عزیز به شکل مخلوط است. مثلا شاگردای عزیز بوره را در نظر میگیریم. بوره خودش چیست شاگردای عزیز؟ یک ماده خالص. ما در وقتی که امی بوره را میگیریم، بوره یک جا میکنیم، در این صورت میبینیم که چیست شاگردای عزیز؟ یک مخلوط را تشکیل میده. به همین طریقه شاگردای عزیز، زمانی که ما بوره و آب را با هم دیگه یک جای میکنیم، باز هم یک مخلوط را تشکیل میده، ولی این دو مخلوط ها از هم دیگه فرق داره. پس حالا میاییم در اول بالای خود مخلوط صحبت میکنیم که مخلوط چی است. بعد از اون میاییم بالای چی شاگردای عزیز؟ بالای انواع مخلوط ها. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم که مخلوط چی است. مخلوط شاگردای عزیز زمان تشکیل میشه، زمانی که دو یا چند ماده به یک نسبت غیر معین و کیفی، قسمی که عمل متقابل مطلق کیمیایی بین آنها صورت نگیره، چی از شاگردای عزیز مخلوط تشکیل میشه. چی زمانی؟ زمانی که دو یا چند ماده به یک نسبت غیر معین و کیفی یک جای شوه و زمانی که اینها یک جای میشه، عمل مطلق کیمیایی بین آنها چی است؟ انجام نشه. مخلوط ها که است، مثلا شاگردای عزیز، مخلوط کشمش و نخود را میبینیم، برنج و ماش را میبینیم و یا هم الکل و آب را، که در تمام اینها که شاگردای عزیز دو یا چند ماده با هم دیگه یک جای میشن و مخلوط را تشکیل میده. خب شاگردای عزیز، زمان که ما میبینیم مخلوط کشمش و نخود و برنج و ماش را و یا هم از الکل و آب را، اینها که هستن از هم دیگه فرق داره. پس حالا میایم بالای این که مخلوط ها به چند نوع است. مخلوط ها که شاگردای عزیز در کل به دو نوع است که عبارت از مخلوط های متجانس و مخلوط های غیر متجانس است. در اول میاییم بالای مخلوط های غیر متجانس که کدام نوع مخلوط ها هستند. مخلوط های غیر متجانس عبارت از مخلوط های از شاگردای عزیز که نسبت اجزای آن در تمام قسمت های این مخلوط چی باشه شاگردای عزیز؟ یکسان و مساویانه تقسیم نشده باشه. هر قسمت اینها که شاگرد عزیز دارای خواص فیزیکی و کیمیایی مختلف است. مثلا شاگرد عزیز قبلا هم یک مثال براتون دادم که مخلوط کشمش و نخود را میبینین. در این مخلوط که از دو ماده با هم دیگه چی شده؟ یک جای شده و یک مخلوط را تشکیل داده. و در این مخلوط که شاگرد عزیز ما میبینیم که اجزای این مخلوط که از در تمام قسمت های این سیستم یکسان و همسایانه تقسیم نشده و میبینیم که هر قسمت اون دارای خواص فیزیکی و کیمیایی مختلف است. پس ما میگیم که مخلوط چی است؟ مخلوط غیر متجانس. مخلوط متجانس پس چی است شاگرد عزیز؟ مخلوط متجانس عبارت از مخلوط است که همی اجزای تشکیل دهنده مخلوط که است در تمام قسمت های سیستم مخلوطی چی باشه شاگرد عزیز؟ مساویانه تقسیم شده باشه. اینها که هستند در یک فاز قرار دارن. مثلا چی؟ در یک فاز یعنی دارای خواص کیمیایی و فیزیکی یکسان است. مثلا شاگرد عزیز مخلوط نمک و آب رو میبینین، زمانی که نمک در آب حل میگرده پس در این صورت شاگرد عزیز چی میشه؟ امی تمام قسمتی از مخلوط که از دارای چی است؟ خواص کیمیایی و فیزیکی یکسان است. همین مخلوط شاگرد عزیز که در آن شاگرد عزیز اجزای تشکیل دهنده آن در تمام قسمت های سیستم مخلوطی چی باشه؟ مساویانه تقسیم شده باشه و در یک فاز قرار داشته باشه به نام محلول هم یاد میشه. حالا میایم شاگرد عزیز بالای فاز که فاز چی است؟ فاز که از شاگرد عزیز عبارت از قسمت از امو سیستم است که از قسمت های دیگر سیستم توسط یک سطح قابل دید چی باشه؟ مجزا شده باشه. ببینید شاگرده عزیز در تمام قسمت های فاز که است دارای چی است؟ عین خواص فیزیکی و کیمیایی است. قبلا هم شاگرده عزیز گفتیم که مخلوط متجانس که است در یک فاز قرار داره. یعنی چی؟ یعنی تمام سیستم که است دارای چی است؟ یک نوع خواص فیزیکی و کیمیایی است. حال شاگرده عزیز میایم بالای کامپوننت. کامپوننت چی است؟ کامپوننت که از شاگرد عزیز ما میگیم که تمام اجزای تشکیل دهنده امی سیستم را به نام چی یاد میکنن؟ کامپوننت. کدام سیستم شاگرد عزیز؟ همین مخلوط ها را. ما میگیم در مخلوط هر چیزی که شامل باشه و این مخلوط را تشکیل کرده باشه به نام چی یاد میشه؟ کامپوننت یا هم اجزای امی مخلوط. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای محلول که محلول چی است؟ قسمی که شاگرد عزیز قبلا هم گفتیم که محلول ها که هستن چی است؟ مخلوط های متجانس هستن. یعنی که اجزای تشکیل دهنده این محلول ها که از شاگرد عزیز در تمام قسمت های همی سیستم مخلوطی مساویانه و یکسان تقسیم شده و چی است شاگرد عزیز؟ در یک فاز قرار داره. یعنی دارای خواص فیزیکی و کیمیایی یکسان است. به صورت عموم محلول ها که از شاگرد عزیز از دو قسمت یعنی ماده منحله و محلل تقسیم چی شده؟ تشکیل شده. مثلا شاگرد عزیز محلول چی است؟ محلول مساوی میشه با ماده حل شونده جمع ماده حل کننده. زمانی که دو تا با هم دیگه یک جای شوه چی را تشکیل میده؟ محلول را. اجزای محلول را شاگرد عزیز گفتیم که چی است؟ ماده منحله و ماده محلل. در اینجا که از شاگرد عزیز محلول ها برخلاف مرکبات خالص کیمیایی میتونه با غلظت های مختلف چی شوه؟ ساخته شوه. پس شاگرد عزیز باید مقادیر نسبی مواد را در محلول ها چی کنیم؟ تعیین کنیم. مثلا شاگرد عزیز در یک محلول ساده آب و بوره ذرات یک ماده در ذرات ماده دیگر چی است؟ به صورت متجانس مخلوط میشه. در اینجا که از شاگرد عزیز محیط حل کننده در یک محلول به نام چی یاد میشه؟ محلل. و همچنان شاگرد عزیز ماده حل شونده در محلول به نام چی یاد میشه؟ ماده منحله. قسمی که شاگرد عزیز هم گفتیم که محیط حل کننده یعنی همون محیطی که در اونجا چی است؟ مواد حل میشه به نام چی یاد میشه؟ محلل. و همین مواد را که ما میگیریم در این محیط حل میکنیم به نام چی؟ ماده منحله. مثلا شاگرد عزیز نمک میگیریم در آب حل میکنیم. در اینجا آب که از شاگرد عزیز محیط امی مواد حل کننده است که به نام چی یاد میشه؟ محلل. و امی نمک که از شاگرد عزیز چی است؟ ماده حل شونده که به نام چی یاد میشه؟ ماده منحله. به صورت عموم که شاگرد عزیز مقدار ماده حل شونده نظر به ماده حل کننده چی است؟ کمتر است. مثلا شاگرد عزیز در یک محلول ایتایل الکل و آب آب میبینیم که چی است؟ اینها که هستم امی محلول میبینیم که در ای 20 گرم چی است؟ ایتایل الکل و 80 گرم چی است؟ آب. پس زمانی که ما به اینها میبینیم ایتایل الکل که است در اینجا به حیث چی است؟ ماده منحله. و آب چی است؟ محلل. به خاطر چی شاگرد عزیز؟ که مقدار آب در اینجا چی است شاگرد عزیز؟ بیشتر از ایتایل الکل است. پس ما گفته بودیم که مقدار ماده حل شونده نظر به ماده حل کننده چی است در اینجا؟ کمتر است. خب شاگردای عزیز، باز میگم که ماده منحله چی است؟ ما قصه که قبلا هم گفتیم ماده منحله جزء از محلول است که در محلل چی میشه؟ حل میشه و به ذرات کوچک مثلا مولکول‌ها، اتم‌ها و یا آیون‌ها پارچه میشه. و ماده محلل که از شاگردای عزیز جزء از محلول است که در محلل چی است شاگردای عزیز؟ که قابلیت حل نمودن ماده منحله را در خود چی است داره، یعنی میتونه که مواد در خود حل کنه. حال شاگردای عزیز میایم بالای انواع محلول ها. محلول ها که شاگردای عزیز به سه حالت فیزیکی، گاز، جامد و مایع موجود است. تمام این محلول ها و ماده منحله دارای حالت های مختلف چی است؟ گاز، جامد و مایع. که اینها چی است؟ باعث تشکیل محلول ها میگرده. مثلا شاگردای عزیز اینجا یک جدول داریم به صورت عموم محلول ها که است بنونه و است که محلول های چی است شاگردای عزیز؟ گاز در گاز، گاز در مایع، گاز در جامد. مثلا گاز در گاز میبینین که چی است؟ مخلوط چی است شاگردای عزیز؟ هوا. مثلا میبینین که در اینجا گازات با هم دیگه چی میشه؟ مخلوط میشه و یک محلول تشکیل میده. گاز در مایع میبینین مثلا کوکاکولا، در کوکاکولا چی است شاگردای عزیز؟ در گاز در مایع چی است؟ موجود است و یک محلول را تشکیل داده. گاز در جامد یعنی هیدروژن در پلاتینه میبینین، مایع در مایع زمانی که الکل با آب چی باشه یک جای شوه محلول مایع در مایع را تشکیل میده. مایع در گاز مثلا بخارات آب در هوا را میبینین که اینها چی هستن؟ همچنان یک محلول تشکیل داده. همه قسم شاگرده عزیز جامد در جامد میبینین، جامد در مایع و جامد در گاز مثلا کربن میبینین در دودها. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای محلول های مشبوع و غیر مشبوع. در محلول های مشبوع و غیر مشبوع یک مثال در نظر میگیریم. در این مثال شاگردای عزیز میگیریم یک قاشق نمک طعام را در یک گلاس آب چی میکنیم؟ حل میکنیم. میبینیم که در این گلاس که از همین نمک طعام که از خوبتر حل میگرده. ولی اگر شاگردای عزیز ما همین مقدار نمک را چی کنیم؟ اضافی کنیم در این گلاس، پس میبینیم که این نمک اضافی که از در آب حل نمیشه و در پایین گلاس شاگردای عزیز باقی میمونه و رسوب میکنه. پس شاگردای عزیز معمولاً که از در محلول ها که میبینیم شاگردای عزیز در امینجا در ترکیب محلل و ماده منحله جامد به درجه حرارت معین و یک مقدار معین ماده منحله چی از شاگردای عزیز ضرورت است و این اندازه که از تابع ماهیت ماده منحله محلل و درجه حرارت اینها میباشه. پس شاگردای عزیز ما میگیم محلولی که مقدار زیاد ماده منحله را در خود حل کنه و محلول چیاد میشه؟ مشبوع. یعنی ما دیدیم در اول که مقدار زیاد آب نمک را در گلاس حل شد، پس ما این محلول چی میگیم؟ مشبوع. و محلول های غیر مشبوع که از شاگردای عزیز عبارت از محلول هایی هستند که قدرت حل ساختن ماده منحله را هنوز در خود داشته باشه. اینها چیز به نام محلول های غیر مشبوع. یعنی شاگردای عزیز اگر ما در این گلاس که از مقدار اضافی نمک را بندازیم و ایراد همچنان اینها بتونه حل کنه به نام محلول های چیاد میشه شاگردای عزیز؟ محلول های غیر مشبوع. حالا میایم شاگردای عزیز با محلول های ما بالای مشبوع یا ما فوق مشبوع که این محلول ها عبارت است چی است شاگردای عزیز؟ مثلا شاگردای عزیز میبینیم در اثر سرساختن انحلالیت چی میشه؟ معمولا کم میشه و مقدار اضافی ماده منحله که است در اثر ازدیاد درجه حرارت چی میشه؟ حل میشه. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای محلول ما بالای مشبوع که یا موفق مشبوع عبارت از کدام محلول هستن؟ قسمی که شاگردای عزیز قبلا هم گفتیم که با ازدیاد حرارت که از شاگردای عزیز در یک محلول مشبوع انحلالیت آنها که از شاگردای عزیز بیشتر میگرده. ولی شاگردای عزیز ما اگر امین محلول را چی کنیم؟ سرد بسازیم، پس انحلالیت آنها کم میشه. محلول های موفق مشبوع که از شاگردای عزیز عبارت از محلول هایی است که مقدار ماده منحله آن نسبت به محلول مشبوع تحت عین شرایط چی باشه؟ زیاد باشه. یعنی چی؟ اگر یک محلول را چی از شاگردای عزیز ما سرد بسازیم، میبینیم که انحلالیت آن کم میشه و مقدار اضافی ماده منحله که است در اثر ازدیاد حرارت چی است؟ زمانی که حل گردیده بود، پس در محلول چی میکنه؟ رسوب میکنه و باعث تشکیل محلول مشبوع با درجه حرارت پایین میشه. مگر بعض اوقات که از شاگردای عزیز امی محلول در اثر سرساختن به حالت خود باقی میمونه و ماده منحله از آن چی میشه؟ جدا نمیشه. پس چی را تشکیل میده شاگردای عزیز؟ محلول موفق مشبوع. قسمی که قبلا هم گفتیم محلول موفق مشبوع عبارت از کدام محلول است؟ عبارت از محلولی است که مقدار ماده منحله آن نسبت به محلول مشبوع تحت عین شرایط زیاد باشه، یعنی بتونه عموم مواد را در خود چی کنه؟ حل کنه. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت ما چی داریم؟ در فعالیت شاگردای عزیز ما یک سوال داریم که عبارت از این است که محلول چی است. قسمی که شاگردای عزیز قبلا هم گفتیم، محلول ها که هستن مخلوط های متجانس است که از یک جا شدن دو یا چند ماده. قسمی که در تمام سیستم دارای عین چی باشه، خواص فیزیکی و کیمیایی باشه و در تمام قسمت های سیستم به شکل یکسان تقسیم شده باشه، بنام چی میشه؟ محلول ها. حالا شاگرد عزیز میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی شاگرد عزیز شما دو سوال دارین که عبارت از چی است. سوال اولتان، محلول مشبوره تشریح کنین. سوال دومتان، مخلوط به چند نوع است تشریح کنین. شاگرد عزیز، این سوالات کارخانگیتان با امید که درس یاد گرفته باشین و سوالات کارخانگیتان خوب حل کنین. در درس آینده شاگرد عزیز بالای غلظت محلول ها صحبت میکنیم. درس آینده تان شاگرد عزیز یک بار از روی بخونین تا بتونین درس آینده را خوب یاد بگیرین. این بود درس امروزی ما شاگرد عزیز، با امید که درس یاد گرفته باشین، نقاط کلیدی را نوت کرده باشین. تا درس بعدی شاگرد عزیز، شما را به خداوند متعال میسپارم. خداوند حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگستم مدرس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی چهارمتان در فصل چهارم کیمیای سنف دوازدهم. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای آموزش و پیشرفت دارین. بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. من به توانایی های شما ایمان دارم. هر یکی از شما استعدادهای خاص خود را دارین. پس با عشق و انگیزه درس بخونین. خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدید را یاد خواهیم گرفت. خب عزیزان، حالا میایم بالای درس گذشته. در درس گذشته ما بالای طبقه بندی مرکبات عضوی صحبت کرده بودیم. آیا شاگردای عزیز از طبقه بندی مرکبات عضوی چیزی در یادتان است؟ عزیزان، قسمی که ما گفتیم به صورت عموم مرکبات عضوی را نظر به اسکلت کربنی و موجودیت گروپ های وظیفه ای ما میتونیم تقسیم کنیم که هایدروکربن ها را به دو دسته اسکلیک و کاربوکسیلیک ما میتونیم آنها را تقسیم کنیم. خب شاگرد عزیز، با امید که طبقه بندی مرکبات عضوی را روز گذشته خوب یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در آن نداشته باشین، حال شاگرد عزیز میایم بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای الکان ها صحبت میکنیم که از صفحه 52 الا 62 کتاب شما را در بر میگیره. خب عزیزان، آیا شما درباره الکان ها معلومات دارین؟ شاگرد عزیز، مرکباتی که در آنها اتم های کربن به شکل زنجیر و یا حلقه با هم ارتباط دارند و تمام اتم های کربن آنها دارای روابط یگانه سیگما باشه به نام چی؟ الکان ها و یا سیکلو الکان ها یاد شده اند. در این مرکبات اتم های کربن هایبرید SP3 را داره و بین اتم های کربن رابطه چی است؟ یگانه. الکان ها دارای مولکول های زنجیری کربنی است و سایکلو الکان ها شاگرد عزیز دارای زنجیر بسته و حلقه ای است. که امروز شاگرد عزیز ما صرف برای الکان ها صحبت میکنیم که الکان ها چی است. شاگردای عزیز، الکان ها مرکباتی است که بین اتم های کربن آنها رابطه ساده یگانه موجود است و بالانس های متبقی اتم های کربن توسط اتم های هیدروژن چی میشه؟ مشبوع. مرکبات ساده الکان ها که است عبارت از ایتان و میتان است. مولکول میتان دارای ساختمان هندسی چهار وجهی و رابطه کربن هیدروژن در آنها در نتیجه تداخل مستقیم اوربیتال های SP3 هایبرید کربن و اوربیتال S هیدروژن برقرار میشه. نوع رابطه بین الکان ها که از رابطه مستحکم سیگما از شاگرد عزیز، زاویه طول رابط و همچنان ساختمان چهار وجهی مولکول ایتان شما شاگرد عزیز در اینجا میبینین که طول رابطه با واحد پیکامتر 10^-12 متر چی از شاگرد عزیز؟ پیکامتر است. قرارداد بین المللی برای نمایش ساختمان رابط در یک مولکول شاگرد عزیز، قسمی که شما میبینین که در آنها که از خطوط باریک کربن نماینگر روابط است که در سطح قرار داره و همچنان شاگرد عزیز در اینجا شما علامه مثلث که میبینین چی از شاگرد عزیز؟ رابطه پیشروی صفحه و علامه مثلث خطی که از رابطه عقب سطح را چی میکنه؟ افاده میکنه.
مایل کنه ایتان شاگرده عزیز متشکل از ارتباط دو بقیه میتایل با یک دیگر شاگرده عزیز. شما میبینین تصور کنین که در گروپ میتایل که از هر اتم کربن یک اوربیتال SP3 هایبرید آزاد را دارا است و در واقع اتصال شاگرده عزیز با همدیگر تداخل مستقیم اوربیتال های SP3 هایبرید اتم های کربن کربن را برقرار میکنه. الکان ها که از شاگرده عزیز دارای فرمول CN H2N جمع دو است. سر دسته آنها که است میتان و دومیان ایتان و پروپان است که به شکل هومولوگ به اندازه یک گروپ میتلین از همدیگر فرق دارند. شاگرده عزیز شما اینجا میبینین که چی از شاگرده عزیز الکین ها را خواندین که الکین ها چی بود شاگرده عزیز و چی گونه با همدیگر رابط داشت. خب شاگرده عزیز آلومینیم بالای ایزومیر الکان ها، ایزومیر در الکان ها از مرکب چی شروع میشه؟ بیوتان. مثل که شاگرده عزیز بیوتان دارای چند ایزومیر است؟ دو ایزومیر. ببینید شاگرده عزیز نرمال بیوتان و ایزو بیوتان. در نرمال بیوتان که شاگرده عزیز هر کربن با یک هیدروژن با هیدروژن روابط یگانه داره، ولی در ایزو بیوتان شاگرده عزیز شما میبینین که همراه یک کربن چی شاگرده عزیز بقیه وصل است. قابل یادآوری شاگرد عزیز که ایزومری یک مرکب دارای خواص فیزیکی مختلف است. مثلا شاگرد عزیز نقطه غلیان نرمال بیوتان -0.5 درجه سانتیگراد است و کثافت آن 0.106 گرم بر سانتی متر مکعب است، در حالی که شاگرد عزیز نقطه غلیان ایزو بیوتان که از -11.6 و کثافت آن 0.549 گرم بر سانتی متر مکعب است. در الکان ها که از شاگرده عزیز زنجیر با ازدیاد اتم های کربن یعنی این در مولکول آنها تعداد ازومرها تساید میکنه. خب شاگرده عزیز مثلا در این تا میبینین در میتان شاگرده عزیز تعداد کربن ها 4 است، در شاگرده عزیز در دیگرشان میبینین که تعداد کربن ها به اندازه 2 با هم دیگر چی میکنه شاگرده عزیز اضافه تر میشه که مثلا میبینیم 6 میشه، 8 میشه، 10 میشه، 20 میشه و 40 میشه که همه قسم شاگرده عزیز ادامه پیدا میکنه. خب شاگرده عزیز حالا میایم بالای نامگذاری الکان ها و اساس قواعد آیپک. نامگذاری مرکبات عضوی از اهمیت بسیار خاص برخوردار است، با خاطر که شاگرده عزیز نظر به پروانی یعنی ما میفهمیم که الکان ها که از شاگرده عزیز بیش از مرکبات عضوی بیش از چقدر؟ بیش از 20 میلیون است. این مرکبات و افزایش روزانه آنها نمیتوانه آنها را خارج از قواعد نامگذاری کنه. اتحادیه بین المللی کیمیای تجربی و خالص یعنی IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry شاگرده عزیز طریقه های را برای نامگذاری در نظر گرفته که به اساس آن ما میتونیم مرکبات عضوی را نامگذاری کنیم. شاگرده عزیز میتا، ایتا، پروپا، بیوتا و پنتا شما با اینها آشنایی دارین و هم با میتان، ایتان، پروپان و بیوتان که مرکبات اولی الکان ها است. قسمی که میبینین شاگرده عزیز پسوند ای این ای در اخیر نام ارقام مذکور چی است نوشته میشه که مشخص کننده ای نام مرکب است و این ارقام که از شاگرده عزیز مشخص کننده ای تعداد اتم های کربن در مرکبات است. مثلا میتا، ایتا، پروپا، بیوتا، پنتا شاگرده عزیز مشخص کننده ای چی است؟ تعداد اتم های کربن. بعضی از الکان ها را نشان میدیم که الکان ها دارای زنجیر مستقیم را به نام الکان های چی نرمال میکنه و بعد چی نشان داده میشه با این زمانی که زنجیر اینها نرمال باشه ما با این کوچکان ها را نشان میدیم. اگر یک و یا چندین اتم هیدروژن مولکول های الکان ها حذف شوه و یا اتم و مولکولی که دارای الکترون تقا باشه چنین ذرات را به نام چی یاد میکنه؟ رادیکال یا بقیه عضوی فعال یاد میکنه. در صورتی که مرکبات مطلوب الکان بوده باشه و یا الکترون ولانسی اتم کربن مولکول آن بدون جوره شدن باقی مانده باشه به نام چی یاد میشه شاگرده عزیز؟ الکایل. در این مرکبات که از پسوند این ایان در حالت داشتن یک الکترون تقا با YL چی میشه؟ تاویز. مثلا شاگرده عزیز میتایل را ببینین، ایتایل را ببینین، اینها که از شاگرده عزیز یک هیدروژن چی از شاگرده عزیز الکترون ولانسی اتم های کربن آن مولکول آن بدون جوره شدن باقی میمانه به نام چی یاد میشه؟ میتایل، ایتایل، پروپایل. ایزو پروپایل ببینین شاگرده عزیز که چی است؟ بدون جورا شدن باقی میمونه. بیوتایل میبینین و یا هم ایزو بیوتایل اینه که تمام اینها چی است شاگرده عزیز؟ بدون جورا ها چی است شاگرده عزیز؟ مانده. شاگرده عزیز ای بود نامگذاری. حال میبینیم بالای خواص فیزیکی الکان ها. الکان ها که از شاگرده عزیز چهار مرکب اول آن یعنی هومولوگ این خاندان که از در شرایط استاندارد به حالت گاز پیدا می شود دارنده 5 الی 6 اتم کربن که از شاگرد عزیز در الکان ها به حالت مایع و بالاتر از آن را ما می توانیم به حالت جامد پیدا کنیم. در سلسله این هومولوگی الکان ها درجه غلیان زبان و کثافت مخصوصی آن به تدریج اضافه می شه. در ایزومیر الکان ها نیز درجه غلیان فرق داره، قسمی که ایزومیرهای نرمال دارای نقطه غلیان بلند و ایزومیرهای دارای انشعاب بیشتر دارای نقطه غلیان پایین تر است. زیرا در الکان های منشعب قواعد واندروالز کمتر و قوی جز و این ذرات آنها که از شاگرد عزیز چی است کمتر است که ما میتونیم نظر به آنها چی کنیم اینها را قضاوت کنیم. خب شاگرد عزیز، حالا میاییم بالای چی؟ خواص کیمیایی اینها، فعالیت کیمیایی الکان ها که از کمتر است، از همین سبب آنها را بنام چی یاد میکنه؟ فاروپین یعنی کم میل، چون تمام روابط در مولکول های الکان ها یگانه و از نوع سگما است. از همین سبب تنها تعاملات تعویضی را انجام میتن. الکان ها زمانی که با اکسیژن تعامل کنن مرکبات اکسیژن دار عضوی را تشکیل میتن. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای اکسیدشن الکان ها که الکان ها چی میکنه شاگردای عزیز؟ چی رقم اکسیدیشن میکنه؟ الکان ها در شرایط عادی در مقابل اکسیژن های هوا و اکسیدنت ها مقاوم است. در صورتی که پروپین ها در هوا مخترق شود با شعله آبی مسوزه و کربن دی اکساید و آب و انرژی را چی میکنه؟ به دست میاره. ببینید شاگرد عزیز، الکان ها مواد خوب سوختی است و از احتراق آنها انرژی بسیار زیاد تبدیل میشه. مثل شاگرد عزیز، پروپان ببینید کمرای اکسیژن تعامل میکنه، در نتیجه کربن دی اکساید، آب و چی و انرژی را تولید میکنه. از احتراق 1 کیلوگرم گاز میتان ما میتونیم 55625 کیلوژول انرژی به دست بیاریم. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای چی؟ حالا میایم بالای میتان، که میتان چی است شاگرد عزیز؟ ساده ترین هیدروکربن پروپین چی است؟ میتان است که به نام های مختلف هم یاد میشه. دلیل آن مربوط به چگونگی پیدایش آن میباشه. چون شاگرد عزیز، این گاز که است از گنده شدن مواد عضوی در خندق ها به دست میاد، از این سبب به نام گاز خندق هم یاد میشه و به همین ترتیب این گاز که است در معادن هم پیدا میشه، به همین خاطر به نام گاز معادن هم یاد میشه. شاگرد عزیز، تراکم گاز میتان که است در معادن سبب انفجار خطرناک میشه، از همین سبب به نام فایر دامپ همچنان یاد میشه و یا هم چی است؟ آتش زا. اتمسفیر سیاره های بزرگ مانند زحل و مشتری دارای چی است؟ میتان. به همین اساس شاگرد عزیز، میتان در شرایط طبیعی در عدم موجودیت قوه حیاتی ما میتونیم آن را تشکیل کنیم. در داخل زمین مقدار زیاد ذخایر گازات محترقه موجود است که آنها به حالت آزاد به شکل گاز طبیعی و به حالت محلول در نفت و یا پای تحت الارضی به حیث گازات چی است شاگرد عزیز؟ زمینی نفت پیدا بشه. در گاز طبیعی 98% چی است موجود است؟ میتان. و به شکل مخلوط ایتان، پروپان و غیره همچنان ما میتونیم در آنها پیدا کنیم. خب شاگرد عزیز، مرکبات هومولوگ آن یعنی ایتان 4 الی 20%، پروپان 5 الی 22% و بیوتان 5 الی 20% چی است شاگرد عزیز؟ در گازهای تلدار موجود است. به طور اوسط از 1 متر مکعب گاز طبیعی 46000 کیلوژول حرارت تولید میشه که برای ذوب 30 کیلوگرم چی است شاگرد عزیز؟ چندان کافی است. خب شاگرد عزیز، این بود درس امروزی. تا درس بعدی شاگرد عزیز، شما را با امیدی که درس یاد گرفته باشین و مشکل نداشته باشین. حال شاگرد عزیز، میبینیم بالای فعالیت، در فعالیت سوالتان است که میتان چیست؟ قسمی که ما گفتیم که میتان ساده ترین هیدروکربن پروپین چی است شاگرد عزیز؟ پروپین است که به نام های مختلف هم یاد میگرده، به خاطر که ما میتونیم آن را از گنده شدن مواد عضوی در خندق پیدا کنیم، به خاطر که میتونیم آنها را از معادن به دست بیاریم و همچنان ما گفتیم که تراکم گاز میتان که از در معادن سبب انفجارهای خطرناک میشه. خب شاگرد عزیز، در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان الکان ها را تشریح کنین، سوال دومتان ایزومیر الکان ها را تشریح کنین. شاگرد عزیز، این بود درس امروزیتان. در درس بعدی بالای سایکل الکان ها صحبت میکنیم. با امیدی که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار.
میرسه خوشه یه گندم به موی تو ببندم، به امیدم به موی تو ببندم گلم خوشه یگندم شهر ناشاد و غم خانه به خانه خدایا که نمانم غم فرو ریخته اما غم چندم میام از دل مردم عزیزم قسمت من قسمت ما دوری هاست نیستی بر سر من جمله مجبوری هاست چار سو در پی تکرار تو در حسرت تو چون هراتی که پی دوره تیموری هاست چه کردند و چه کردم برای دل مردم هنوزم به امیدی دل از تو نکندم هنوزم به امیدی دل از تو نکندم تو گفت به جا با شهری از عشق و هنر ماند اگر ماند کجا ماند پر از دردی و دردام پر دل دل مردم دلم او شده غندام بیا خوشه ی گندم به موی تو ببندم پر از دردی و دردام پر دل دل مردم دلم او شده غندم بیا خوشه ی گندم.